Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
از بین ده ها شرکت ودکاسازی روسیه که در تمام این کشور وسیع پخش شدن، گل سرسبد صنعت مشروب سازی روسیه شرکت کریستاله که در مرکز شهر مسکو، زادگاه برند مشهور استولیچنایا واقع شده. این برند که در سال 1991 با عنوان انبار شماره 1 شراب مسکو تأسیس شد، یه کارخونه قدیمی نمادین داره با آجرهای سرخ رنگ که تنها در کمتر از 2 کیلومتری کاخ کرملین قرار گرفته. تزار نیکولای دوم با این برند انحصار کامل صنعت ودکاسازی رو در دست خودش گرفت و به نوعی بزرگترین منبع درآمد امپراتوری روسیه رو تأمین کرد. شکوه و جلال خانواده رومانوف با اون کاخهای وسیع و زیبا و پر از زر و سیم در واقع روی کبدهای متورم و فقر مستانه دهقانان روسی ساخته شده بود. شرکت کریستال علی‌رغم ممنوعیت‌های سختگیرانه در طول جنگ جهانی اول و انقلاب بلشویکی 1917 همچنان به پخش الکل صنعتی برای فعالیت‌های جنگی و ساخت مشروبات الکلی با کیفیت ادامه داد تا از این طریق بتونه سفارت‌های خارجی مستقر در مسکو رو به خوبی اداره بکنه. در دوران جنگ جهانی دوم، نیروهای مهاجم آلمانی چندین بار کارخانه‌های کریستال رو بمبارون کردند. حتی زمانی که نیروهای نازی به سمت شهر مسکو در حال حرکت بودند، این کارخونه هنوز هم به توزیع ودکا و کوکتل مولوتوف در خط مقدم جبهه ادامه داد. چند دهه بعد از جنگ جهانی دوم، کریستال دوباره در خط مقدم جبهه قرار گرفته. اما این بار در نبردی سخت برای کنترل صنعت مجلل و پرسود ودکا، اونم نه توسط متجاوزان خارجی، بلکه توسط رئیس جمهور این کشور یعنی ولادیمیر پوتین. سلام، به تیمچه پلاس خوش اومدین. من سینا موسوی هستم. در تیمچه پلاس میرم سراغ موضوعاتی که صرفاً اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف میکنم که علاوه بر اقتصاد شامل تاریخ و اجتماع و سیاست میشه. من در تیمچه پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی بهشون توجه نشده باشه، اما برای من اینقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. موضوع این اپیزود و اپیزود بعدی در مورد روسیه است، در مورد ولادیمیر پوتینه، در مورد امپراتوری ودکای پوتینه. این موضوع از یک مقاله میاد که من در نشریه پولوتیکو خوندم و به محض خوندنش هم یک استوری گذاشتم در پیج اینستاگرام پادکست که آیا این موضوع رو کار بکنم، ترجمه بکنم و تولید بکنم یا نه. تقریبا 99% گفتین آره، پس منم دست به کار شدم و ساختم. این توضیح باید بدم که چون موضوعات مرتبط با هم دیگه، این دوتا قسمت پشت سر هم هستش، به جای اینکه 2 هفته یک بار منتشر بکنم که این مدت همش به این صورت بوده، به صورت هفتگی، یعنی پشت سر هم منتشر میشه. یکیش در هفته دوم و یکی هم در هفته سوم مرداد منتشر میشه. دیگه بیشتر از اینم صحبت نکنیم. توضیحات و شرح و تفصیل و این داستانها رو هم در آخر اپیزود دوم میدم. در 31 دسامبر 1999، در حالی که بقیه جهان منتظر ورود به هزاره سوم بودند، رئیس جمهور بیمار و همیشه مست روسیه بوریس یلتسین سخنرانی سال نو میلادیش رو با چشمانی اشکبار و با اعلام کنارگیری از مقام ریاست جمهوری به پایان رسوند. یلتسین پوتین رو که نخست وزیر کمتر شناخته شده خودش بود رو به عنوان رئیس جمهور جدید منصوب کرد. در ماه‌های بعد از اون پوتین به تنهایی در انتخابات شرکت کرد و به راحتی هم فاتح کرسی ریاست جمهوری کشور بزرگ روسیه شد. یک روز قبل از مراسم تحلیف ریاست جمهوری در 6 می 2000 پوتین یه فرمانی رو امضا کرد که به موجب اون صنایع بزرگ و ثروت آفرین روسیه باید دوران نوسازی و تجدید ساختار خودشون رو آغاز می‌کردن. هدف اول و اصلی پوتین نه نفت بود، نه گاز طبیعی بود، نه الماس بود، نه طلا بود، نه نیکل. چیزایی که تو روسیه خیلی زیاد بودن. هدف پوتین ودکا بود. در اون زمان پوتین یک شرکت جدید به اسم روس اسپریت پروم تأسیس کرد که در واقع مخفف عبارت صنعت مشروبات الکلی روسیه بود. تا به کمک این شرکت بتونه کنترل کامل صنعت ودکا رو به دست بگیره. این حرکتی بود که نه تنها به پوتین کمک میکرد که در طول دو دهه آینده ثروت هنگفتی رو از این راه به دست بیاره، بلکه اولین گام حیاتی برای تحکیم تسلط روی اقتصاد روسیه و مردم این کشور بود. مردمی که به پوتین کمک کردن تا جیبش رو پر پول بکنه، در حالی که ودکاش چیزی جز بدبختی و نابودی سلامت برای مردم روس در بر نداشت. این جهش بزرگ پوتین با کریستال شروع شد. شرکت کریستال، شرکت معظم کریستال که از دو تا فروپاشی نظام سلطنتی و نظام کمونیستی و دو تا جنگ جهانی جون سالم به در برده بود، این بار قرار بود که شکار پوتین بشه. اون زمان 51% سهام شرکت کریستال به یوری لوشکوف شهردار مسکو تعلق داشت که یکی از رقبای قدرتمند سیاسی پوتین به حساب می اومد. این شرکت یک واحد تولیدی خیلی سودآور بود با تولید بیش از 142 میلیون دلار، چیزی حدود 89 میلیون دلار مالیات پرداخت میکرد. به همین دلیل کریستال برای پوتین یک هدف به شدت جذاب به شمار میامد و تصاحب اون نه تنها سود سرشاری و نصیب جیبهاش میکرد، بلکه میتونست یک رقیب جدی برای ریاست جمهوری به اسم لوشکوف رو به کنترل خودش در بیاره. اقدام به تصاحب کریستال زودتر از اون چیزی که تصور میشد شروع شد. تو همین حین ها بود که رسانه ها شروع کردن به سوال پرسیدن. سوال هایی مثل این مطرح شد که سهام شرکت کریستال چطور و چه جوری در خارج کشور قرار گرفته و کنترل میشه. ولادیمیر سویورسکی، مدیر عامل کارخونه که از سمت شهردار مسکو حمایت میشد، اعتراف کرد که حدود 19% از سهام شرکت توسط شرکتی در قبرس نگهداری میشه. اما به این نکته تاکید کرد که مالک اون شرکت قبرسی رابطه دوستانه داره و سهام هم برای خود ما کار میکنه. با این حال بر اساس حسابداریایی که خود مدیر عامل کریستال انجام داده بود، میلیون ها روبل از دفاتر کل کریستال حذف شده بود و غیب شده بود. بازرسان کرملین هم روز به روز رفتاری تهاجمی تر به خودشون می گرفتن و ممیزی‌های متعددی رو شروع کردند و خواستار دسترسی بیش از پیش به اطلاعات و حساب‌های کریستال داشتند. مدیریت شرکت کریستال هم از این تقاضاهای خصمانه و غیرمنطقی دولت فدرال به شدت نگران شده بودند. حس کرده بودند که داره اتفاق می‌افته. پس چیکار کردند؟ کاری که اون موقع خیلی معمول بود. یه ارتشی از محافظان تا دندان مسلح رو استخدام خودشون کردند. این نزاع بین پوتین و دولت در یک طرف و مالکیت شرکت کریستال در 4 آگوست 2000 به اوج خودش رسید و اونم زمانی بود که نیروهای مسلح پلیس فدرال مالیاتی روسیه به همراه چند تا کامیون و یه عالم سلاح AK-47 وارد شرکت شدن تا کنترل دوباره اونجا رو به دست بگیرن و فردی رو هم با خودشون آورده بودن به اسم الکساندر رومانوف که مورد تایید کرملین بود و می‌خواستن که این آقای رومانوف رو به مدیریت اونجا منصوب بکنن. در حالی که نیروهای سبزپوش رومانوف کنترل بخشی اداری شرکت رو در اختیار گرفته بودن، نیروهای آبی پوش سورسکی سایر قسمت‌های کارخونه رو کنترل خودشون داشتن و داشتن کار خودشون می‌کردن. این دوتا طرف نمیخواستن که از کارخونه برن بیرون و بیخیال بشن، برای اینکه مناقشه اصلی و پرونده اصلی در دادگاه قانونی در حال بررسی بود و هنوز حکمی هم صادر نشده بود. درگیری مسلحانه در کریستال هفته ها به طول انجامید و این در حالی بود که کارخانه همچنان به تولید میلیون ها گالون ودکا ادامه میداد. یکی از کارگران خط تولید کارخونه در مصاحبه‌ای که زیر نظر نیروهای طرفین درگیر صورت می‌گرفت گفت که من دقیقاً نمی‌دونم که از دستورات کدوم مدیر باید تبعیت بکنم، این مدیر یا اون مدیر. من اصلا وقت این کارا رو ندارم. من باید ودکای خیلی زیادی تولید بکنم و کار ما فقط کار کردنه و بس. بعد از گذشت یک ماه این بن‌بست مسلحانه زمانی تموم شد که دادگاهی در مسکو به طرز خیلی خیلی مشکوکی حکم قبلی که به نفع شهردار مسکو بود رو ابطال کرد و مالکیت شرکت کریستال رو به شرکت روس اسپریت پروم داد. با کمک یک گروه از پلیس محلی، الکساندر رومانوف و نیروهای تحت فرمانش به راحتی موفق شدند که کنترل جریان پرسود تولید ودکا رو از دست لوشکوف شهردار مسکو خارج بکنند و به شرکت روس اسپریت پروم که تحت کنترل پوتین بود واگذار بکنن. تو هفته‌های بعد داستان تموم نشد. این داستان تصرف و تصاحب تمامی امکانات و تأسیسات تولید ودکا تو سراسر روسیه با سرصدای کمتری فقط صورت گرفت و رقبای پوتین که اغلب هم شامل فرمانداران و شهرداران قدرتمندی مثل لوشکوف بودند و کسایی بودند که از کنترل بودجه‌های منطقه‌ای خودشون که بیش از نیمی از درآمدشون از فروش ودکا میومد، از درآمدهایی که داشتن محروم شدند. باید بگم که اون موقع فرمانداران و شهرداران در روسیه فدرال خیلی قدرت داشتن، خیلی، به خاطر اینکه قدرت‌های محلی بودند و یه دولت در دولت بودند. پوتین در تمام این سالها تلاش کرد که این آدمها رو کنار بزنه و آدمهای مطیع و مد نظر خودش رو بذاره. اما اون موقع هنوز این حلقه کامل نشده بود. حالا بعدم بیشتر توضیحش میدم. در اون زمان رسانه‌های خبری موضوع درگیری‌ها در شرکت کریستال رو با طنز و کنایه پوشش میدادن و تقابل دو مورد از خشن‌ترین کلیشه‌های روسیه، یعنی ودکا و سرمایه‌داری باندهای حکومتی رو به سخره می‌گرفتن. اون موقع پوتین هنوز کنترل رسانه‌ها رو هم دست نگرفته بود و رسانه‌ها تا یه حدی آزادی داشتن که ازش انتقاد بکنن و پوتین هم نمی‌خواست این تصویر خراب بشه. اما اینطور به نظر می‌رسید که این نبرد برای کنترل درآمدهای سرشار تولید ودکا یه جور آغاز برای حرکت‌های خیلی بزرگتر توسط رئیس جمهور روسیه پوتین. در طول 23 سال زمامداری پوتین در مسند قدرت روسیه، اقتدارگرایی سیاسی و سرمایه‌داری رفاقتی دوران پساشوروی به خوبی تثبیت شد. همونطور که الکسی ناوالنی، مخالف مطرح و خبرنگار تحقیقی که امروز در زندان‌های پوتین هم هست و یه سری روزنامه‌نگار بیباک و در واقع نترس روسی نشون دادن، استفاده نامشروع از منابع دولتی برای ثروت‌سازی شخصی به طبقه بدنام اولیگارشی محدود نمی‌شد و مستقیماً توسط شخص ولادیمیر پوتین رهبری می‌شد. در طول دو دوره اول ریاست جمهوری پوتین که از سال 2000 تا 2008 بود، نشانه‌های اونچه که به عنوان پوتینیسم شناخته می‌شد، ملغمه‌ای از چند تا چیز مختلف بود. ثبات سیاسی، رشد اقتصادی پایدار، بازگرداندن قدرت سیاسی و اقتصادی به مرکز قدرت دولت فدرال. این مهمترین هدف پوتین بود، یعنی برگردوندن قدرت اقتصادی و سیاسی به هر قیمتی به دولت. پوتین شرکت‌هایی را تحت عنوان قهرمان ملی ایجاد کرد و با استفاده از نیروی قهری و ارتش کنترل کل بازار را به دست شرکت‌هایی درآورد که در آنها دولت مالک اصلی سهام کنترلی بود. قول‌هایی مثل گازپروم که مطمئناً اسمش رو شنیدین یا روسنفت به عنوان بازوهای گاز و نفت کرملین عمل می‌کردند و منافع دولت روسیه و شخص پوتین رو در اولویت قرار می‌دادند. یه مقاله در مجله روسیه EKS پرت در این خصوص میگه که ودکا ممکنه گاز یا نفت نباشه، اما خودش محصولی با اهمیت استراتژیکه. اهمیت اون به قدری زیاده که برای کنترل تولید اون لازم بود شرکتی معادل گازپروم در زمینه مشروبات الکلی ایجاد بشه. البته اگه بخوایم از نگاه تاریخی به داستان نگاه بکنیم، قدمت رابطه بین استبداد و دیکتاتوری حاکم بر روسیه و ودکا خیلی قبل‌تر و خیلی بیشتر از پوتین بود. هر گونه نوآوری در فئودالیسم، بردهداری قانونی، مالیات‌های خیلی زیاد، سربازگیری‌های اجباری، جامعه روسیه رو بیش از پیش به دولت‌های اون موقع روسیه وابسته کرده، چه زمانی که تزار بود، چه زمانی که در واقع استالین بود و بعد از اون پوتین. و همین موضوع باعث شد که مردم و جامعه به سمت تبعیت از خودکامگی و دیکتاتوری و ثروت اندوزی طبقه مستبد سوق داده بشن. و زمانی که این رفتار در سنت‌های روسیه تنیده شد، تقریبا میشه گفت که تبدیل به فرهنگ جامعه شد. معمولاً دلایل تاریخی این موضوع خیلی بی اهمیت تلقی میشن و خیلی ازش رد میشن یا نادیدش میگیرن، اما نویسنده این مقاله در پولوتیکو میگه که دوتا کتاب رو بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که شما نمیتونین بدون درک ارتباط بین مشروب و قدرت سیاسی شناخت مناسبی از روسیه به دست بیارید. زمانی که صحبت از دنیای مبهم و فاسد کسب و کار به روسیه به میان میاد، افشای جزئیات کار آسونی نیست. این سوال که چه کسی واقعا مالک چه شرکتیه اغلب موضوع گمانه‌زنی و شایعه است. یه سری شایعات میگن فلان نفر صاحب فلان شرکته، اما رو کاغذ شاید نشه چیزی رو اثبات کرد. اما افشاگری های اخیر روزنامه نگاران تحقیقی نترس روسی که ناوالنی هم قبلا اسمشو گفتم نشون میده که یه فساد شدیدی در سطح بالای حکومتی روسیه وجود داره و این روزنامه‌نگاران یه جورایی خطرات زیادی رو به جون خریدن، اما موفق شدن قطعات مهمی از این پازل پیچیده قدرت و ثروت رو فراهم بکنن و این امکان رو به ما امروز بدن که تصویری کاملتر از استبداد ودکا در روسیه رو مشاهده بکنیم. این اطلاعات به همراه الگوهای تاریخی نشون میده که کرملین چطور از الکل به عنوان سلاحی برای حفظ سلطه سیاسی بر جامعه مدنی وابسته به خودش هم در طول تاریخ و هم در حال حاضر استفاده کرده. به طور خاص این موضوع بیانگر اینه که چطور رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با گسترش امپراتوری سایه‌وار ودکا از اون به عنوان محلی برای ثروت‌اندوزی خودش بهره برده و هزینه‌های ناشی از اون به طور مستقیم روی دوش شهروندان بدبخت و مست روسیه افتاده. اما یه ذره بیاییم بریم عقبتر، یه ذره که نه خیلی بریم عقبتر. علاقه مشهور مردم روسیه به ودکا بیشتر از اون که یک ویژگی ذاتی یا فرهنگی یا ژنتیکی باشه، بیشتر نتیجه حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری حاکمان این کشوره. تو خیلی از کشورهای جهان سنت‌هایی برای تولید نوشیدنی‌های تخمیر شده با درصد الکل پایین وجود داره، مثل آبجو، مثل شراب سیب الکل‌دار که اغلب با این هدف تولید می شدن که مردم کمتر از آب رودخونه های آلوده به باکتری استفاده بکنن. روسیه هم از این قاعده مستثنا نبود. دهقانان در اونجا مثل بقیه جاهای اروپا نوشیدنی های مشابهی داشتن، مثل آبجو، شراب، شهداب و یه نوشیدنی به اسم کواس که اشتباه نگفته باشم اسمشو. اما ظهور تقدیر سنتی و تولید ودکا، براندی، ویسکی و جین‌های با درصد بالای الکل که حاصل انقلاب سنتی بودن قاعده بازی رو به طور کامل تغییر دادن. به گفته آقای دیوید کریستین مورخ، نسبت نوشیدنی‌های تقدیری به نوشیدنی‌های تخمیری مثل نسبت تفنگ به تیر و کمان بود. در واقع میشه اینطور گفت که نوشیدنی‌های تقدیری مثل ابزار قدرتمندی بودند که تأثیر اونها در جوامع سنتی غیر قابل تصور بود. قاچاق مشروبات الکلی از زمان قدیم یکی از ابزارهای شناخته شده اروپاییان برای سلطه و فتح سایر نقاط جهان بود. انگلیسی‌ها با کمک براندی و اسلحه موفق شدن هند و آفریقای جنوبی رو به زیر سلطه خودشون در بیارن. دوستان بلژیکیشون با جین و اسلحه کنگو رو به نابودی کشوندن و مستعمره خودشون کردن. در آمریکای شمالی اونچه که مهاجران برای پاکسازی قومیتی نیمه شرقی آمریکای شمالی از سرخپوستان به کار بردن ویسکی بود و اسلحه. سرخپوستان به ویسکی میگفتن آب کثیف مردان سفید، واژه‌ای که سرخپوستان به کار می‌بردن اینقدر زشت بود. در مقایسه با امپراتوری بریتانیا که در مناطق دوردست سرزمین خودش و فرا اقیانوسی استعمار ایجاد میکرد و سرزمین‌ها رو میگرفت، روسیه یه ذره فرق داشت. روسیه صاحب امپراتوری پیوسته و زمینی بود. امپراتوران روسیه همسایگان غیر روس خودشون رو فتح و استعمار میکردن و اونها رو در یک نظام استبدادی در کنار همتایان روس نژاد خودشون قرار میدادن. البته اونها هم از ابزارهای مشابه بقیه مستعمره کنندگان اون زمان از همین سلاح‌ها استفاده می‌کردن. بذاریم با مثال توضیحش بدم. در سال 1552 ایوان مخوف به عنوان تقریبا اولین امپراتوری خیلی قدرتمند روسیه، در حالی که خانات کازان رو محاصره کرده بود، به چش خودش دید که تاتارها چطور تجارت میکده‌ها رو به انحصار خودشون در آورده بودن. ایوان با تصرف شهر و استفاده از این ایده انحصار تجارت الکل رو در دستان خودش گرفت و تمام سود حاصل از این تجارت رو به خزانه تزاری واریز کرد. با شکل‌گیری حلقه ارتباطی تجارت مشروبات الکلی و فئودالیسم، حاکم‌ها به فکر یه قانون جدید افتادن تا زور خودشون رو بیشتر بکنن. یه قانونی در سال 1649 تصویب شد که در اون رعیت روس در هر سرزمینی که بود نمیتونست جای دیگه بره و محدود بود به همونجا. تو همین قانون اومده بود که تجارت خصوصی ودکا هم مجازات و شکنجه خیلی شدیدی داره و ممنوعه. یعنی قدرت خودشون رو حاکمان میخواستن تثبیت بکنن. حتی مورخای روس هم به این واقعیت اذعان دارن که ودکا ساده ترین نوشیدنی تقدیری جهان و البته ارزون ترین اونها برای تولید انبوه به حساب میاد. اما با گذشت زمان ودکا نوشیدنی های تخمیری سنتی رو کنار زد، اونم نه به دلیلی که مزه بهتری داشت، بلکه به این دلیل که سود بیشتری رو عاید تولید کننده ها یا همون حاکمان میکرد. در نتیجه روبل‌های حاصل از فروش ودکا خزانه مسکو رو لبریز کردن. اگه بخوام از حجم و بزرگی این درآمد حاصل از فروش ودکا بگم، باید بگم که در اواسط قرن 19 انحصار ودکای سلطنتی با داشتن 1/3 کل درآمدهای امپراتوری بزرگترین سهم رو در بودجه روسیه به خودش اختصاص میداد. این میزان درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی باشکوه و پرزرق و برق تزار و خانواده‌اش و هم برای به میدون آوردن بزرگترین ارتش دائمی جهان در اون زمان کافی بود. این درآمدها متأسفانه تمامشون از فقر مستانه دهقانان روسی ناشی می‌شد. حتی فراتر از تجارت رسمی ودکا، معامله اون به نوعی امتیاز انحصاری تبدیل شد که به طور رسمی فقط برای اشراف و خانواده رومانوف در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این، وجود کارخانه‌های تقطیر ودکا در املاک خصوصی خانواده رومانوف ثروت سلطنتی رو بیشتر از قبل کرد و ثروت خیلی زیادی رو عایدشون کرد. در قرن 20 توجه به این نکته بدیهی که خرید و فروش مشروبات الکلی ثروتمندان رو ثروتمندتر کرده و فقرا رو فقیرتر میکنه نیازی به مارکسیسم متعصبانه نداشت. در واقع خیلی از سوسیالیستا و انقلابیون اروپایی به دلایل ایدئولوژیک از نوشیدن الکل خودداری میکردن و از اون جمله میشه به ولادیمیر لنین اشاره کرد. وقتی بولشویک های لنین در سال 1917 قدرت رو در پتروگراد به دست گرفتن، قانون ممنوعیت استفاده از ودکا در جنگ جهانی دوم که پیشینیان قبل از حکومت مارکسیستی یعنی تزار ایجاد کرده بود رو تمدیدش کردن. در سال 1922 لنین با عرضه ودکا و سایر مشروبات الکلی در بازار به مخالفت برخاست و دلیل اصلیش رو در یک سخنرانی اینطور بیان کرد که هرچند که این نوع مشروبات دارای سوداوری خوبی هستند، اما ما رو به سمت سرمایه‌داری سوق میدن و حرکت به سمت کمونیسم رو جلوش رو میگیرن. چند ماه بعد از این سخنرانی لنین سکته کرد و بعد از چند وقت مرد. جانشینش کسی نبود جز جوزف استالین معروف. استالین به تدریج انحصار سنتی ودکای روسی رو مجدداً آغاز کرد، اما این بار تجارت پرسود رو در خدمت دولت فخیمه و جدید شوروی قرار داد. استالین همت ویژه‌ای هم در ریشه‌کن کردن هر گونه جنبش اعتدالگرایی مردمی که قصدشون ارتقای سلامت و رفاه عمومی مردم بود، اما جلوی جریان روبل‌ها و پول رو به دولت کمرنگ می‌کرد رو به طرز خیلی وحشیانه انجام می‌داد. حتی از خیلی از تزارها هم بی‌رحم‌تر و خونریزتر بود. در واقع اساس و شالوده قدرت اقتصادی غول شوروی بر پایه مستی مردمانش بنا شده بود. استالین هم بالاخره مرد در دهه 50. بذار بریم جلوتر در دهه 80 میلادی. زمانی که در دهه 80 میلادی میخائیل گورباچوف تلاش کرد تا اقتصاد نابسامان شوروی را اصلاح بکنه، تصمیم گرفت تا روس‌ها رو از ودکای محبوبشون محروم بکنه. یه کمپین ضد الکل ایجاد کرد که نتیجهش واقعا فاجعه بار بود. دلیل اصلی هم این بود که اون نمیتونست دولت شوروی رو که وابستگی خیلی معتادگونه‌ای به درآمدهای سرشار از الکل داشت رو دور بکنه و کنترلش بکنه. گورباچوف سعی کرد با چاپ روبل‌های بیشتر حفره‌های حاصل از این ابرتورمی که ایجاد شده بود رو کنترل بکنه، اما نهایتاً تلاش‌هاش نافرجام بود و به نابودی اتحاد جماهیر شوروی منجر شد. یه دهه بیام جلوتر در دهه 90. از اقتصاد اداری دستوری کمونیستی چیزی جز یک جسد باقی نمونده بود و همراه با اون انحصار ودکای دولتی هم ناپدید شد. اون موقع اصطلاح جدید اومده بود به اسم شرق وحشی، به تبعیت از اون غرب وحشی، که یه مدلی از سرمایه‌داری روسی محسوب می‌شد و ظهور کرده بود و تا حد زیادی این سرمایه‌داری روسی قلمرو خودش رو در بازار بیقانون مشروبات الکلی گسترش داد. این اولیگارشی روس اینجا داشت گسترش پیدا می‌کرد. در بحبوحه رکود اقتصادی اون دهه که بعد از شوروی در واقع ایجاد شده بود، مصرف مشروبات الکلی در روسیه باعث مرگ و میر هزاران روس شده بود و این عدد به اوج خودش هم رسیده بود. روس‌ها به طور متوسط سالیانه 18 لیتر الکل خالص می نوشیدن که 10 لیتر از چیزی که سازمان بهداشت جهانی اون رو خطرناک می دونه بالاتره. به بیان دیگه، روس‌ها به طور میانگین هر سال 180 بطری ودکا یا روزی نیم بطری می نوشیدن. واقعا ازش عجیبه ها. در نتیجه میانگین امید به زندگی در بین مردان روس در دهه 90 به 58 سال کاهش پیدا کرد. رئیس جمهور اون موقع روسیه بوریس یلسین خودش معمولاً همیشه مست بود و همین موضوع هم باعث شده بود که یه وضعیت بدجوری داشته باشه. یلسین خودش رو مسئول اصلی این وضعیت اسفبار میدونست و به نظر میرسید که از این موضوع شرمساره. این وضعیت فاجعه بار زمینه رو برای ظهور اولیگارشی جدید ودکای روسیه فراهم کرد. فروش تاریخی ودکا به مردم فقیر و سرکوب شده روسیه یه منبع آزموده شده و جواب پس داده برای ثروت اندوزی بی حد و حصر در طول تاریخ این کشور بود. حالا این ثروت خیلی بزرگ و این درآمد خیلی بزرگ میتونست دولتی باشه یا خصوصی یا هر دو به طور همزمان. در واقع دقیقا همون موقع بود که فساد که در طول تاریخ روسیه همیشه وجود داشت در منطقه خاکستری بین قدرت دولت و سود خصوصی مثل یک علف هرز رشد کرد. اینجا دیگه زمانیه که پوتین داره ظهور میکنه. در ابتدای داستان خیلی بعید به نظر میرسید که پوتین گزینه مناسبی برای پایه‌گذاری یک امپراتوری بزرگ ودکا باشه. پوتین هرگز به طور خاص با نوشیدنی مشروبات الکلی هیچ ارتباطی نداشت. هم زندگی نامه‌ای که درست کرده بود، هم تصویر عمومیش تا حد زیادی با مشروبات الکلی فاصله داشت. این قلدر کوچیک لنینگرادی که حالا بزرگ شده بود، روی به جودو آورد. جودو نظم و انضباط رو به پوتین القا کرد و باعث شد که از خیابون دور نگه داشته بشه. وقتی که به عنوان یک افسر جوان کاگبه در آلمان شرقی مستقر شد، گاهی یه آبجویی میخورد طبق خاطرات خودشه، اما نه بیشتر. لیو دمیلا پوتینا، همسر سابق پوتین، در صحبتاش بیان کرده که ولادیمیر واقعا نسبت به الکل بی‌تفاوت بود. در دهه تلخ 1990 پوتین به سن پترزبورگ برگشت از آلمان شرقی و به عنوان دستیار زبردست و البته وفادار به شهردار لیبرال اونجا یعنی آناتولی سوبچاک به فعالیت مشغول شد. پوتین ریاست کمیته روابط خارجی این شهر رو بر عهده داشت و کار خیلی گنده‌ای هم انجام داد و یکی از کارهایی که بعد انجام میداد و وظایفش این بود که روی معاملات پرسود سرمایه‌گذاری خارجی نظارت بکنه. بنابر گزارشات موجود به خوبی از در واقع مواد مخدر و مشروبات الکلی فاصله گرفت و اجتناب میکرد چون خیلی زیاد بود روسیه. همین موضوع باعث شهرتش شد و شهرتش باعث شد که پوتین به مسکو بره و ارتقای درجه پیدا بکنه. قبل از انتصاب به نخست وزیری در آگوست 1999 پوتین ابتدا به عنوان نایب رئیس دفتر ریاست جمهوری یلسین و بعد از اون رئیس سرویس امنیتی روسیه یا FSB شد. گفته میشه که زمانی که پوتین در کرملین یلسین حضور داشت، به جای تسلیم شدن در برابر ضیافت‌های رسمی که پر از مشروبات الکلی بود، معمولاً نوشیدنی خودش رو دو گلدون‌های اطرافش خالی می‌کرد. پوتین زمانی که به منصب ریاست جمهوری روسیه نائل شد، چه در حال تمرین جودو باشه، چه در حال بازی هاکی، چه بدون پیراهن سوار اسب، یه تصویر عمومی از خودش ساخت که شامل شخصیتی مردونه دارای تناسب اندام و رهبری پایدار با دقت و وسواس فراوان بود. این عمل، این تصویرسازی به طور هدفمند انجام شد و قصد داشتن که تصویری کاملا متضاد با سبک ریاست جمهوری بیمارگونه و مست یلسین ترسیم بکنه. یلسین در این حد که مست بود همیشه که وقتی که با کلینتون قرار بود دیدار بکنه به زحمت سر پا نگرش داشتن و خیلی سخت تونست مراسم رو برگزار بکنه. فیلماش هست، اگه سرچ بکنید میتونید ببینید که چقدر وضعیت خرابی داره یلسین. اینو تو پرانتز گفتم. پوتین تو انظار عمومی از سبک زندگی فعال و سالم دفاع میکرد و این موضوع باعث خرسندی چند تا سازمان نوپای بهداشت عمومی و ضد مشروبات الکلی شد که در کمپینای خودشون که اسمشو گذاشته بودن هوشیارانه زندگی کن، از سبک مردسالار پوتین و سالم پوتین بهره می بردن. پوتین در سخنرانی های سالانه خودش که به صورت رسمی همیشه انجامش میده و انجامش داده، به محکومیت الکلی شدن جامعه روسیه چندین بار پرداخته و این موضوع تبدیل به پای ثابت سخنرانی هاش در اتحادیه ها و جاهای مختلف شده. بنابراین یه چیز عجیبیه ثروت اندوزی پوتین با ترویج همون فسادی که به طور خصوصی ازش اجتناب میکنه، یعنی الکل، و در عموم همون رو بد میدونه. میشه گفت که یه جورای ریاکاریه، ریاکاری خیلی وقیحانه، خیلی گستاخانه. خودش مشروب نمیخوره اما میخواد که بقیه بخورن حتما. با این حال به نظر میرسه که برنامه پوتین از همون ابتدا این بوده که قبل از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری شرکت قهرمان ملی روس اسپریت پروم رو پایه‌گذاری بکنه و کارخونه کریستال رو در تابستان 2000 به تصاحب خودش در بیاره. آندری ایلاریونوف که زمانی مشاور ارشد سیاسی پوتین بود در خاطراتش گفته که تصمیم پوتین برای تصاحب کریستال و به تبع اون اصلی ترین و مهمترین جریان مالی فدرال کاملا باعث شده که غافلگیر بشه. این آقای آندره به سرعت با همکاران بلندپایه دولتی خودش نظیر الکسی کودرین، وزیر دفاع، وزیر دارایی و هرمان گریوف یا گوریوف وزیر تجارت و توسعه اقتصادی روسیه تماس گرفت تا از صحت ماجرا خبردار بشه. توی مصاحبه و خاطراتش گفته که چندین بار این موضوع رو گفته که من خیلی زود متوجه شدم از نظر پوتین همکارانش به دو گروه کاملا مجزا تقسیم می شدن. یک دسته از اونها گروه اقتصادی و دسته دیگه گروه تجاری اسم داشتن. پوتین با گروه اول که من، کودرین و گوریوف جزو اونها بودیم در مورد مسائل عمومی اقتصاد بحث می کرد. در حالی که با گروه دوم میتونست اموال و جریانهای مالی رو تصاحب بکنه و کنترل اونها رو به دست بگیره. این گروه تجاری که پوتین ناگهان قابل اعتمادترین و سودآورترین جریان درآمدی روسیه در اون زمان رو به اونها سپرد چه کسانی بودن؟ اولین و معروفترینش آرکادی روتنبرگ، مثل اکثر اولیگاشی ها یه جور فرد منزوی و کمحاشیه بود که زمانی که یه روزنامه تجاری یه فرصت مصاحبه باش به دست آورد یه سری سوالای خیلی جسورانه ازش پرسید، چون احتمالاً نمیتونست دیگه هیچ وقت دسترسی داشته باشه به روتنبرگ. سوالا این بود که آیا نزدیکی شما به پوتین منشأ این همه ثروت شما است یا خیر؟ روتنبرگ در پاسخ به این سوال گفت که ببینید، شناختن مقامات عالی رتبه دولتی هرگز مانعی برای تجارت در کشور ما نبوده است، اما تضمینی هم برای موفقیت نبوده است. آره جون خودت. در عوض تلاش کرد در طول مصاحبه که فلسفه جودو رو یکی از دلایل اصلی کسب ثروت هنگفتش بیان بکنه و معتقد بود که در وهله اول ریاست بر شرکت روس اسپریت پروم و سرمایه گذاری در صنعت بانکداری و تولید خط لوله برای شرکت گازپروم و نهایتاً تأمین مالی بیش از 7 میلیارد دلاری برای قراردادهای ساخت و ساز المپیک سوچی دلایل اصلی موفقیتش بوده. امروزه فوربس ثروت خالص آقای روتنبرگ رو حدوداً 3.5 میلیارد دلار برآورد میکنه. اگه میخواییم با روتنبرگ و رابطهش با پوتین آشنا بشین، پیشنهاد میکنم که اپیزود شماره 30 پادکست چنل بی رو گوش بکنین که اسمش کابینه سایه ولادیمیر پوتینه. بعد از گزارش معروف و جنجالی که در سال 2023 توسط روزنامه‌نگاران مستقل و نترس روسی منتشر شد، نشون داد که اعتبار دادن روتنبرگ به جودو به جای پوتین به خاطر ثروت هنگفتش تقریبا زیر سواله. این گزارش به دلیل افشای ولخرجی‌ها، سبک زندگی اشرافی و دوستان متعدد آلینا کابایوا، ملکه غیررسمی و ژیمناست بازنشسته روسیه که مدت‌ها رابطه پنهانی با پوتین داشته و شایعه در موردش خیلی زیاده و میگن که مادر دستکم 3 فرزند پوتینه و امروز هم ازش طلاق گرفته، در صدر اخبار قرار گرفت. نکته خیلی مهمی که این گزارش داشت و به اون موضوع پرداخته این بود که چطور هزینه‌های خونه‌های مجلل و گرانبها توسط یک شرکت مرموز و سوری در قبرس به نام مشاوران ارمیرا تأمین شد. این خونه های منظورم ملکه غیررسمی و همسر پوتین ها. این که این شرکت ارمیرا چیه یا چه کسیه منبع گمانه‌زنی های خیلی زیاد و مهمی بود. سالها اینجوری شایع شده بود که این شرکت یکی از منابع پول کثیفیه که توسط روتنبرگ مدیریت میشه، اما گزارش تحقیقی نشون میده که یه منبع داخلی البته باشون مصاحبه کرده و افشا کرده که مالک واقعی ارمیرا رئیس جمهور پوتینه. پوتین و روتنبرگ با استفاده از شرکت ارمیرا از محل کنترل و صنعت ودکای روسیه سالانه صدها میلیون دلار به دست میارن. اما وابستگی پوتین به ودکا فقط بحث مالی نیست، بحث قدرت و پرستیژ هم هست. در سال 2003 یک برند جدید از خط تولید کارخونه کریستال معرفی شد. اسمش چی بود؟ پوتینکا. کلمه ودکا تو زبان روسی به معنای آب کمه یا کم آبه. پوتینکا در واقع نسخه کوچیک پوتین در داخل بطری بود. حالا این ایده کجا آمده بود؟ با الهام از ودکای درجه یکی که در اواخر دهه 80 میلادی در اتحاد جماهیر شوروی و به افتخار دبیر کل حزب کمونیست اون موقع شوروی یوری آندروپوف آندروپوکا نامیده شد. این برند به اندازه کافی با نام خانوادگی پوتین متفاوت بود که از نقض قانونی نام و این کپیرایت و این داستان جلوگیری بشه. با وجود این زمانی که کارآفرینان برای خودشیرینی به روتنبرگ و به تبع اون پوتین نزدیک شدن، این ایده رو به ذهن روتنبرگ رسوندن که خرید این نام و علامت تجاری میتونه حرکت درستی باشه. بنابراین از این پس نام پوتینکا میتونست مهمترین برچسب برای تزیین بطری های ودکا باشه که از خط تولید کریستال خارج میشدن. بر اساس گزارش افشاگرانه که گفتم در سال 2023 منتشر شد، پوتین و روتنبرگ از همون ابتدا تمام درآمدهای پوتینکا رو تحت کنترل خودشون درآوردن. از حقوق علامت تجاری گرفته تا تولید و تجارت ودکای ریاست جمهوری، همه چیز در دست پوتین قرار گرفت. یه منبع موثق به خبرنگارا گفته بود که شما اصلا نمی‌دانید که در این قضیه چقدر پول جابجا می‌شود. توزیع کنندگانی که قصد فروش پوتینکا را دارند باید کیف‌های پر از پول نقد را به عنوان حق فروش ودکا که به افتخار رئیس جمهور نامگذاری شده بود تحویل روتنبرگ می دادن. بخشی از این پول همیشه برای پوتین در نظر گرفته شده بود. به نظر میاد که همه چیز به وفق مراد پوتینه دیگه. تو سالهای ابتدایی روس اسپریت پروم تجارت ودکا رو به شدت پر رونق کرده بود و درآمد خیلی خوبی داشت. از اونجایی که ودکا تا حد زیادی یک محصول یک نواخت و خیلی ساده است و از الکل غلات خالص و آب تشکیل شده بود، برای روس‌ها زیاد فرق خاصی نمی‌کرد. به برند خاصی اعتقاد نداشتن. زیاد برشون مهم نبود. یه شکل دیگه کار خاصی نمیشه روش انجام داد. پوتینکا با تکیه بر محبوبیت سال‌های ابتدایی پوتین در سال 2004 لقب ابر برند روسیه رو به خودش اختصاص داد. آمار میگه که پوتینکا با فروش ماهانه بیش از 8 میلیون بطری به سرعت دومین برند محبوب ودکا در روسیه بدل شد و سالانه حدود 500 میلیون دلار درآمد عاید صاحبان اون شد. اما نکته منفی چنین فروش وحشتناکی این بود که مصرف الکل در روسیه و به تبع اون مرگ و میر ناشی از مصرف بی‌رویه الکل، جرم جنایت و فقر همراه اون اومد و این موضوع به طرز هشدار دهنده‌ای بالا رفت. قدم بعدی پوتین که برای تقویت جایگاه شرکت روس اسپریت پروم برداشت در بازار ودکای روسیه، نتیجه معکوس کرد و ضربه مهلکی هم به قهرمان ملی یعنی همون روس اسپریت پروم وارد کرد. سرانجام در سال 2005 وضعیت مصرف الکل در روسیه اینقدر بحرانی شد که پوتین مجبور شد یه چاره‌ای برای این مشکل پیدا بکنه. پوتین اومد یه قانون جدید رو تصویب کرد که هدفش کاهش فساد گسترده، فعالیت غیرقانونی و میزان بالای مسمومیت‌های الکلی بود و این موضوع رو هم ناشی از مصرف ودکای غیرقانونی می‌دونست. این قانون دولت جدید رو موظف کرد که مالیات سنگینی روی تولیدکنندگان ودکا وضع بکنه و تجهیزات گران قیمتی هم برای نظارت بر تولید در این کارخانه‌ها و تولیدکنندگان قرار بگیره. همچنین توی این قانون اومده بود که مجوز تولید کنندگانی که دارای بدهی مالیاتی به خزانه دولت بودن باید ابطال بشه. این حرکت روی کاغذ یه بازی برد برد به نظر می رسید. هم جست اینو گرفته بودن که دارن با مشروبات الکلی برخورد میکنن و کارهای خوبی برای کاهش مسمومیت‌های ناشی از مشروبات الکلی غیرقانونی صورت می گرفت. اما در واقعیت هدف این قانون این بود که تولید کنندگان کوچکتر رقبا و کارخانه‌های غیرقانونی ودکا رو از بازار حذف کنه تا شرکت پوتین خیالش راحت بشه. برای اجرای قانون، برای این قانونی که گفتم، دولت اومد یه پیشنهادی داد و میخواست که اجراش بکنه، اونم بچسب زدن روی یه جور تمرهای مالیاتی روی شیشه های ودکا. وقتی در ژانویه 2006 این قانون شروع شد به اجرا شدن، یه شکست تمام عیار شد. چرا؟ چون تمرهایی که در نظر گرفته بودن به موقع چاپ نشدن. چیز عجیبی هم نبود. تولید کنندگان بزرگی مثل همین روس اسپریت پروم با میلیون ها بطری ودکا که نمیتونستن به صورت قانونی به فروش برسونن چون این تمرها رو نداشتن، یه جورایی رها شدن. تولید این شرکت ها اینقدر زیاد شد که دیگه جایی برای ذخیره ودکا وجود نداشت. نهایتا روس اسپریت پروم مجبور شد که خط تولید خودش رو متوقف بکنه. کارگران این کارخانه ها ماها بیکار بودن و این در حالی بود که قفسه های مشروب فروشی های روسی هم خالی بود و مشروب خواران قهار روسی که دیگه هیچ راهی پیش روی خودشون نمی دیدن، به ناچار به تولیدات سمی خانگی و حلال های سنتی و حتی تو موردهای ضد یخ روی آوردن. تابستان 2006 در روسیه شاهد یک همه‌گیری سراسری از مسمومیت های مرگبار با الکل بودیم و 4 منطقه از روسیه به اون بزرگی به دلیل مصرف ودکای سمی حالت اضطراری اعلام کردن. یعنی فاجعه بدتر از این هم نمیتونست بشه واقعا. اما همونطور که میتونی حدس بزنی این اوضاع بدتر هم شد. خیلی از شرکت‌های دیگه قهرمان ملی که گفتن فقط تو این حوزه نیستن، متهم به پیشبرد سیاست‌های خودشون فراتر از مباحث مالی بودن. یعنی منافع مدیران و اون کسایی که توش کار میکردن براشون بیشتر از درآمدزایی مهم بود. یه تحقیقاتی انجام شد توسط بازرسان مالی که واقعیت رو افشا کرد. واقعیت خیلی عجیبی هم افشا کرد. روس اسپریت پروم به عنوان بزرگترین تولید کننده ودکا به صورت اعتباری با چند تا شرکت توزیع کننده مشروبات وارد معامله شده بود تا هر اون چیزی که در اختیار داشتن رو به کار بگیرن تا قفسه های فروشگاه های مشروب فروشی رو همیشه پر نگه دارن. اما زمانی که این مشروبات تولید شده توسط روس اسپریت پروم فروخته شد و زمان بازپرداخت شرکت های توزیع کننده رسید، اونا نتونستن به تعهدات خودشون عمل بکنن و روس اسپریت پروم رو با بدهی های سنگینی تنها گذاشتن. یعنی بار رو گرفتن فروختن اما پولشو برنگردوندن. این شرکت حالا اون زمان با بدهی های مالیاتی وحشتناک مواجه شد و توان پرداخت تعهدات خودش رو دیگه نداشت. در نتیجه سازمان خدمات مالیاتی فدرال روسیه مجوز شرکت روس اسپریت پروم رو باطل کرد و شرکت قهرمان ملی پوتین تا مرزش ورشکستگی کامل پیش رفت. گفتن دیگه اون قانونی که پوتین تصویب کرده بود این بود که اگه مالیات پرداخت نکنن مجوز باطل بشه. اما همین قانون که اون در فکر در واقع بیشتر کردن تسلط خودش بود باعث شد که شرکت خودش رو ورشکست بکنه. همون زمان به اندازه که موفقیت‌های روزای ابتدایی روس اسپریت پروم نمونه موفقی از نظام سرمایه‌داری استبدادی و رفاقتی بود، شکست ناگهانی اون هم درس عبرتی برای بقیه بود که این نظام چقدر فاسده. اینطوری بود که شرکت‌ها به جای اینکه خطاهای ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط خودشون رو بپذیرن، باعث شدن که کل نظام هرچند با اکراه هزینه ورشکستگی و مشکلات اونها رو زیر سوال، یعنی پوشش بدن تا مبادا تدبیر و خواسته های حاکمان خودکامه کشور مورد تایید و مورد تردید قرار بگیره. جالب اینه که همین وضعیت و الگو رو میشه در جنگ فاجعه بار پوتین در اوکراین هم به وضوح مشاهده کرد. همون ابتدا هم ایده محاصره کیف و سرنگونی دولت در 3 روز کاملا اشتباه و مسخره به نظر میرسید. به جای اینکه حاکمان خودکامه روسیه از تصمیمات غلط خودشون درس بگیرن و برای کاهش تلفات آتش بس اعلام بکنن و به خونه های خودشون برگردن پشت مرز، اومدن بدتر کردن داستانو. برای حمایت از ایده های اشتباه پوتین بدون در نظر گرفتن هزینه ها کل نظام و کشور رو بسیج کردن. اینجا باید یه استاپی بزنم. اینجا پایان قسمت اوله. کلی داستان جالب هنوز باقی مونده. هنوز قسمت جالبش به نظرم تازه باقی مونده. اگر براتون جذاب این موضوع پوتین و میخواین اصلا ببینید پوتین از کجا اومده، پیشنهاد میکنم که پادکست پرسه چند تا قسمت ویژه به اسم ظهور تزار نو داره که حتما این قسمت ها رو بشنوید. اینکه پوتین از کجا، اون آلمان در واقع شرقی که بود، چجوری اومد به سن پترزبورگ و بعد از اون چجوری اومد به مسکو و چجوری قدرت رو دست گرفت، پیشنهاد میکنم حتما این پادکست رو بشنوید تا بعد از اون برین سراغ قسمت دوم این اپیزود، به خاطر اینکه یه سری تصویرهای خیلی خوبی ایجاد میکنه براتون و نیاز داریم به اون تصویر. لینکش رو حتما در توضیحات گذاشتم، برین گوش بکنید. خیلی پادکست با کیفیتی هم هست و من متاسفم که دیگه قرار نیست که ساخته بشه بر اساس چیزی که سازندش گفته. دیگه بیشتر از این صحبت نکنم، جمع بکنیم داستان رو فعلا علی حساب تا اپیزود بعدی هفته آینده. نصف داستان هنوز مونده. فعلا خداحافظ.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.